صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه برنامه تازه از رادیو آزادی، آغاز سلسله روایت‌های دکتر صدرالدین الهی از داستان‌های عاشقانه شاهنامه فردوسی، این بار روایتی از داستان زال و رودابه، سپس با کتاب در ایران و مروری بر تازه‌های چاپ و نشر همراه با کامران فانی کتابشناس در تهران و در گفتگوی با فریبرز مجیدی مترجم کتاب زندگی نامه خودنوشت جان استوارت میل و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. برنامه را با سلسله روایت‌های تازه‌ای از دکتر صدرالدین الهی پی می‌گیریم که در برنامه‌های گذشته روایت‌های دیگری را از او از داستان‌های کهن عاشقانه ایرانی از جمله هفت پیکر، ویس و رامین، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و زهره و منوچهر شنیدیم. از این هفته صدرالدین الهی روایت داستان‌های عاشقانه شاهنامه فردوسی حکیم طوس را با نگاه به دلباختن زال زر ایرانی تبار به رودابه دخت مهراب کابلی تازی تبار آغاز می کند. پیوندی که میوه آن رستم دستان قهرمان نام‌آور شاهنامه است. در آغاز پیش گفتاری از فهیمه براتی همکار ما در لس آنجلس.
زال زر پسر سام نریمان از پهلوانان درگاه منوچهر پادشاه کیانی که فرمانروای زابلستان است، روزی به قصد تفرج و دیدار رهسپار کابل می شود تا پادشاه همسایه را که مهراب نام دارد از نزدیک بشناسد. مهراب از شنیدن خبر ورود پهلوان ایرانی که به علت داشتن موی سپید به هنگام تولد او را زال نامیده اند و پرورده سیمرغ است، شادمان می شود و به استقبال و دیدار وی می شتابد. مهراب از خاندانی است که نسبش به ضحاک تازی می رسد، یعنی در حقیقت ضحاک جد اوست و این ضحاک همان ستمگری است که فریدون پدر منوچهر پادشاه فعلی او را از تخت به زیر کشیده و در کوه دماوند در بند کرده است. بنابراین دیدار یک پهلوان ایرانی با پادشاهی از دوده ضحاک میتواند همیشه مشکل آفرین باشد. اما زال در دیدار مهراب خود را با مردی محبوب و آرام و دوست داشتنی روبرو میبیند و چون بساط میگساری برپا میشود، زال با مهراب کابلی مینوشد و نوشخاری میکند و وقت برخاستن از سفره بعض زال به اون نگاهی می اندازد.
Thank you. خوش آمد همان آشتیدار او، دلش تیزتر گشت بر کار او. چون مهراب برخواست از خان زال، نگه کرد زال اندرون برزیال. چنین گفت با مهتران زال زر، که زیبنده تر زین که بندد کمر. این اظهار نظر پهلوان ایرانی که با مهر تمام بیان می شود، یکی از همراهان زال را به اظهار نظری دیگر وامی دارد که آغاز داستان عاشقانه ماست. یکی نامدار از نیان مهان چنین گفت که ای پهلوان جهان، پس پرده او را یکی دختر است که رویش ز خورشید روشن‌تر است. ز سر تا به پایش به کردار عاج، به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج. بر آن سفت سیمیش مشکین کمند، سرش گشته چون حلقه پایبند. رخانش گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته دو ناردان. دو چشمش به سان دو نرگس به باغ، مژه تیرگی برده از پر زاغ. دو ابرو به سان کمان تراز، رو توز پوشیده از مشک و ناز. بهشتیست سر تا سر آراسته، پر آرایش و دانش و خواسته. این توصیف از دختر مهراب در حالی که زال پدر را با آن برز و بازو آن اخلاق خود دیده است، پهلوان ایرانی را به فکر وامی دارد و برآورد مر زال را دل به جوش. چنان شد که زو رفت آرام و خوش. شب آمد بر اندیشه بنشست زال، به نادیده برگشت بی خورد و حال. اما وصف دختر نادیده و عشق از روی حکایت شنیده، کار زال را دشوار می‌کند. زیرا همچنان که گفتیم، مهراب و طبعا خانوادش از تبار دشمنان ایرانند و عشق میان پهلوان ایرانی و دختر کابلی کاری حرام می‌نماید. روز بعد مهراب به تلافی مهمانی زال او را به بارگاه خود می‌خواند. اما زال با اون که عاشق نادیده دختر اوست، نمیتواند به مهمانی برود و در برابر مهراب که آرزوی مهمانداری او را دارد، چنین داد پاسخ که این رای نیست. به خان تو اندر مرا جای نیست. نباشد به این سام هم داستان، همون شاه چون بشنود داستان که ما میگساریم و مستان شویم، سوی خانه بت پرستان شویم. جز این هرچه گویی تو پاسخ بده، به دیدار تو رای فرخ بده. مهراب ظاهرن موز را میپذیرد و از این که زال نمیخواهد به خانه او بیاید قانع میشود. ما در دل پهلوان ایرانی را به نوبه خود ناپاک دین میخواهد. هر دو مرد از هم جدا میشوند، با این فرق که زال ندید عاشقی سرگشته است که چاره‌ای برای عشقش در این دم متصور نیست، و سوی دیگر نمی‌داند که آیا دختر مهراب بت‌پرست می‌تواند دل به مهر او که دینی جدا دارد بسپارد یا نه. و سوی دیگر مهراب پس از دیدن زال و میگساری با او به حرم خیش باز می‌گردد و در این خانه دو خورشید بودند در ایوان اوی، چو سیندخت و روداغی ماهروی. دیاراسته همچو باغ بهار، سراتای پربوی و رنگ و نگار. سیندخت که همسر مهراب است، از او شرح ملاقات و دیدار با زال را می پرسد. و شایعه این که زال پرورده سیمرغ است و خوی انسانی ندارد باعث می شود که سیندخت آشکارا این سوال را به میان کشد که چه مرد است این پیر سر پور سام، همی تخت یاد آیدش یا کنام؟ خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی. و مهراب در حضور دختر وصف زال زر را آغاز می کند. به گیتی در از پهلوانان گرد، پی زال زر کس نیارد سپرد. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. چو برگاه باشد درفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. به کین اندرون چون نهنگ بلاست، به زین اندرون تیز چنگ اژدهاست. و تنها عیبی را که از نظر مردم بر او شمرده می شود این طور بیان می دارد: ز آهو همون کش سپید است موی، بگوید سخن مردم عیب جوی. سپیدی مویش بزیبد همی، تو گویی که دلها فریبد همی. پدر هنگام نقل این عیب یا آهو توجه دختری که مشتاقانه در گفتگو حاضر است ندارد و شاید نمی داند که این همه وصف دلاور آتشی در دل رودابه دخترش برپا می سازد. تو بشنید رودابه آن گفتگو، برافروخت گلناگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد خرد و آرام و حال. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دیگر شد برای و به آیین و خوب. رودابه همچون زال ندیده عاشق ناپاک دین می شود و به فکر یافتن راهی می افتد که راهی به نزد زال بگشاید. دختر پادشاه کابل 5 خدمتگار محرم دارد که همراه و همراز او هستند. او این 5 تن را به حضور می خواهد و به زیباترین زبانی که می توان عشق نادیده را وصف کرد به آنها راز خود را باز کند. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج و آگه بوید، همه ساله با بخت همره بوید. که من عاشقم همچو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. پر از پور سام است روشن دلم، به خواب اندر اندیش زو نگسلم. همیشه دلم در غم مهر اوست، شب و روز اندیشه چهر اوست. کنون این سخن را چه درمان کنید، چه گویید و با من چه پیمان کنید؟ پرستاران و خدمتگاران رودابه خود را با سؤالی دشوار روبرو می بینند. بانوی آنان کار سختی از آنها خواسته است. اونها نیز چون دیگران وصف زال سیمرغ پرورده را شنیدند و این زال زادگی را که عیب بزرگ از نظر مردم روزگار است و حتی شنیدند که سام پدر زال او را به کوهستان برده و رها کرده است. اینان نمی توانند این نکته ها را از ملاحظه دور بدارند. پس به رسم خیراندیشی به دختر عاشق می گویند: آن را که بندازد از برپدر، تو خواهی که گیری مرو را ببر. که پرورده مرغ باشد بکوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران تیر هرگز نزاد، نه اون کس که زاید بباشد نژاد. چنین سرخ رو بستد شیر بوی، شگفتی بود گر شود پیر جوی. منگاه از بختهای دیگر رودابه و عاشقان رنگارنگش با او میگویند و به یادش میآورند که جهانی سراسر پر از مهر توست، به ایوانها صورت چهر توست. تو را با چین روی و بالای و مو ز چرخ چهارم خدای از شو. رودابه که آنان را برای چاره‌جویی خواسته نه برای نصیحت و دلالت، خشمگین و برآشفته بر آنان فریاد می آورد که من به خاطر کار دیگری شما را به نزد خود خواندم، زیرا من نه قیصر بخواهم نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با برز و یال. گرش پیر خانی همی گر جوان، مرا او به جای تن است و روان. زنان و خدمتکاران و مشاوران رودابه متوجه می شوند که عشق نه آنچنان در دل او خانه کرده است که آسان برون تواند رفت، اگر بیش از این با او بکوشند عرض خود بردند. به این مناسبت در حالی که سپر انداختند به رودابه می گویند که برای هر گونه حیله سازی که پهلوان ایرانی را به دختر کابلی نزدیک کند آماده‌اند و جز رضای خاطر او چیزی نمی جویند و برای اطمینان خاطر او نیفزایند. نگه کن کنون تا چه فرمان دهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. اگر جادویی باید آموختن به بند و فسون چشم ها دوختن، بپریم با مرغ و جادو شویم، بپوییم و در چاره آهو شویم، مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک او پایگاه.
رودابه از شنیدن این گوش به فرمانی خدمتکارانش لب پرخنده می کند و آنگاه زنان با هم به مشورت می نشینند. آنها در فکر آنند که چگونه می توان زال و رودابه را به هم رساند و در کنار هم قرار داد. این کار آسانی نیست. قصر مهراب شاه بند و نگهبان بسیار دارد و از سوی دیگر هنوز آنها نمی دانند که این مرد سپید سر سیمور پرورده آیا به دختر پادشاهشان دلی بسته است و آیا حاضر است که دیداری با او داشته باشد یا نه، و داستان دو عاشق یکدیگر نادیده دنبال می شود.
روایت دکتر صدرالدین الهی از داستان دلدادگی زال و رودابه در شاهنامه فردوسی. در پهنه ادب میمانیم، اما همراه با کامران فانی کتابشناس به تازه های چاپ و نشر در ایران میپردازیم و سپس گفتگوی نازی عظیما از رادیو آزادی را میشنویم با فریبرز مجیدی، مترجم کتاب به تازگی منتشر شده زندگی نامه خودنوشت جان استوارت میل در تهران.
با کتاب در ایران، در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران انتشار یافته است می‌پردازم. دفتر پرسش‌ها، سروده پابلو نرودا، ترجمه نازی عظیما، انتشارات مازیار، مصوّر 62 صفحه. ادبیات بارزترین جلوه فرهنگ آمریکای لاتین است. فرهنگی که به گفته اوکتاویو پاز در حاشیه تاریخ قرار دارد. و همین حاشیه نشینی است که به ادبیات آن این همه جاذب و افسون بخشیده است. پابلو نرودا، شاعر اهل چیلی و برنده جایزه ادبیات نوبل، یکی از تابناک‌ترین چهره‌های ادبی این قاره است. شاعری خود می‌گوید: آنها که خونم را لمس نکردند، از شعرم چه خواهند گفت؟ شاعری که تمامی آینده را در این پیام الهام بخش می‌بیند. تنها با صبری سوزان می توانیم شهرهای با شکوه را فتح کنیم، شهرهای با شکوه را که نور و عدالت و حرمت را به تمامی انسانها عرضه می دارد. آنگاه دیگر شعر بیهود سرود نخواهد شد. نرودا مدتی کوتاه پس از کودتای پینوشه در شیلی در 1973 در می‌گذرد. چند ماه قبل از مرگش آخرین اثر شاعرانه خود دفتر پرسش‌ها را می‌سراید. مجموعه 76 قطعه شعر و 316 پرسش بازیگوشانه شوخ و شاد. پرسش‌هایی که پاسخی نمی‌یابند و خود به پرسش‌های تازه تری بدل می شوند. بگو آیا گل سرخ عریان است یا همین یک لباس را دارد؟ چرا درختان شوکت ریشه هایشان را پنهان می کنند؟ فصل ها از کجا می فهمند که باید پیراهنشان را عوض کنند؟ ریشه ها از کجا می دانند که باید به سوی نور بالا روند؟ و سپس با آن همه گل و رنگ به هوا سلام کنند. دفتر پرسش ها را خانم نازی عظیما با شیوایی تمام و در نهایت لطافت و شیرینی به فارسی درآورده است و جلوه‌ای از زبان سهل و ممتنع آن را با تمام زیبایی سرشار از سادگی‌اش در این ترجمه بازتابیده است. اشعار این دفتر شگفت‌زدگی های کودکان را با تجربه بزرگ سالان در می آمیزد. چرا هواپیماهای بزرگ با بچه هاشان با آسمان گردینه می روند؟ اگر آب همه رودها شیرین است، دریا شوریش را از کجا می آورد؟ یک بیت به زدمان می کند، اندوه خاطری دور را در ذهنمان زنده می کند. چه چیز در جهان از قطاری استاده در باران غم‌انگیزتر است؟ با کنجکاوی به مرگ می نگرد. در کوچه مرگ سکوت چه معنایی دارد؟ در شورزار چگونه می توان گل کرد؟ باور نمی کنی که مرگ درون خورشید یک گیلاس زندگی می کند؟ آیا نمی تواند یک بوسی بهاری هم تو را بکشد؟ اما باز همچنان به زندگی می اندیشد و لبریز شور حیات میان آسمان و دریا مردد می ماند. آیا امروز تو میان دریاهای برهنه با آسمان یکی را برگزینم؟ و چرا آسمان صبح بین زودی لباس مهش را پوشیده است؟ و چگونه به میخک ها بگویم که از عطرشان متشکرم؟ چه کسانی از خوشحالی فریاد زدند وقتی که رنگ آبی به دنیا آمد؟ شعرهای دفتر پرسش ها نشان از صفای دل نرودا دارد. رمز و راز دلفریبی این اشعار در جستجوی بی پایان آن است، جستجویی که با یک پرسش آغاز می شود و همچنان در طلب پاسخ می ماند. پسران پسران پسر خدا چه بر سر جهان می آورند؟ جهان را به سوی خیر می برند یا به راه شر؟ تو پاسخم نمی دهی، اما پرسش ها نمی میرند. صدای خط خوردن مشق، بررسی ساختار و تعلیل آثار هوشنگ مرادی کرمانی نوشته پروین سلاجقه از انتشارات مهم. در میان داستان نویسان ادبیات کودکان و نوجوانان امروز شاید هیچ نویسنده‌ای همانند هوشنگ مرادی کرمانی این همه با استقبال پرشور خوانندگان مواجه نشده و مقبول طبع و ذوق آنان قرار نگرفته است. مجموعه قصه های مجید او یکی از محبوب ترین کتاب های داستانی کودک و نوجوان ایرانی است. داستان های نخل و چکمه و تنور و مربای شیرین و لبخند انارو هم همه و همه خوانندگان و علاقمندان بسیار دارند. هوشنگ مرادی کرمانی در ایران و خارج از ایران در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان جوایز بسیار برده و همه جا مورد ستایش قرار گرفته است. رمزی موفقیت در چیست؟ کتاب صدای خط خوردن مشق نوشته خانم دکتر پروین سلاجقه با بررسی ساختار و تعلیل آثار نویسنده کوشد این پرسش پاسخ گوید. بخش اول این کتاب به بررسی آثار مرادی کرمانی به طور کلی می پردازد و ارتباط ها، همسانی ها و تفاوت های میان آنها را باز می نماید و بخش دوم به معرفی و نقد تک تک آثار خدمت می گمارد. تکیه نویسنده در این کتاب بر شیوه های نقد نوین به ویژه نقد ساختاری و تحلیلی است. یکی از ویژگی های مهم آثار مرادی کرمانی زبان و لحن نوشته های اوست. از جمله گریز از هنجارهای نحوی کلام، حذف در جمله، درآمیختن نظم و نثر، اتناب و هنری و استفاده از ضرب المثل های مناسب. این نحوه استفاده از زبان البته با شخصیت های داستانی او همخوانی تام دارد و در واقع شخصیت پردازی در این قصه ها در قالب این کاربرد زبانی شکل می‌گیرد. فضاسازی و صحنه پردازی نیز از دیگر ویژگی های مهم آثار اوست که به مضمون داستان ها نشاط و شادابی ادبی می‌بخشند. البته خانم سلاجقه در کنار این نقاط قوت به نقطه ضعف های این آثار نیز اشاره کرده و کلن نقد و نظری عینی و علمی به دست داده است. کتاب صدای خط خوردن مشق، بررسی ساختار و تعویل آثار هوشنگ مرادی کرمانی، گامی مهم در نقد ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران است و بیشک در شکوفایی این ادبیات نقش شایسته خواهد داشت. ادبیات تطبیقی و شعر کلاسیک فارسی نوشته اولگا ام دیویدسن، ترجمه فرهاد عطایی، نشر فرزان روز، 185 صفحه. دو سال پیش کنگره فردوسی به همت مرکز دارت و معارف بزرگ اسلامی با شرکت ایران شناسان خارجی و داخلی در تهران به مدت 3 روز برگزار گردید. یکی از سخنرانی های جذاب و آموزنده این کنگره از خانم دکتر اولگا دیویدسون بود که از نقش سنت شفاهی در تدوین و تکوین شاهنامه فردوسی یاد کرد. خانم دیویدسون نظریات خود را در این بازه به تفصیل در کتاب شاعر و پهلوان در شاهنامه ذکر کرده است. اشاره این کتاب در میان پژوهشگران و شاهنامه شناسان مباحثات و مناقشات بسیار برانگیخت و مورد نقد و انتقاد قرار گرفت. این انتقادات نویسنده کتاب را بر آن داشت تا در مقالات متعدد به دفاع از نظریات خود و تشریح و توضیح آنها بپردازد که حاصل آن کتابی در 7 مقاله تحت عنوان ادبیات تطبیقی و شعر کلاسیک فارسی به زبان انگلیسی بود. همین کتاب است که با ترجمه دقیق دکتر فرهاد عطایی به فارسی در آمده است. نظر خانم دیویدسون، فردوسی در سرودن شاهنامه جز منابع کتبی به سنت شفاهی و روایات افواهی هم نیز تکیه کرده و بخش مهمی از شاهنامه از همین منابع شفاهی گرفته شده است و اتکا به منابع مکتوب به تنهایی نمیتواند برای تحلیل و پژوهش درباره شاهنامه کافی باشد. کتاب او در واقع نقدی است بر شیوه های سنتی بررسی ادبیات فارسی به طور عام و شاهنامه شناسی به طور خاص. نویسنده این سنت را با روش های مدرن در نقد ادبی تلفیق کرده و از مطالعه سنت های زنده نقالی در عصر حاضر و نیز از تحلیل های زبانشناسانه درباره تشابه مضامین پهلوانان حماسه و خدایان اسطوره بحث گرفته است. کتاب ادبیات تطبیقی و شعر کلاسیک فارسی در 7 بخش فراهم آمده، از جمله مقدماتی درباره روششناسی تطبیقی، متن شاهنامه فردوسی و باغ سنگین گذشته، رستم تاج بخش، رجزخوانی در شاهنامه و سوگواری زنان عنوان اعتراض در شاهنامه. این اثر بیشک و پژوهشی بدی و سرشار از نکته سنجی های تازه درباره این حماسه جاویدان مردم ایران است. لیبرالیسم که امروزه بیویژه در کشور ما این همه مورد بحث و مناقشه است، اصطلاحی است که در قرن 19 ابداع شد. این اصطلاح در آغاز اصولاً معنا و مفهومی اقتصادی داشت و بر آزادی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی فرد در مقابل دخالت دولت تکیه می‌کرد. اما کم کم این مفهوم گسترش یافت و به هر نوع آزادی فردی اطلاق شد. طبعاً پیچیدگی و ابهامی که در واژه آزادی وجود دارد به لیبرالیسم هم که در واقع نظری درباره آزادی بود سرایت کرد و با آن درآمیخت. بزرگترین متفکر لیبرالیسم در قرن 19 جان استوارت مید فیلسوف ژرف‌اندیش انگلیسی بود، اما شگفت اینکه مدافع پرشور لیبرالیسم به همان اندازه منتقد لیبرالیسم هم بود و بر کاستی ها و محدودیت های آن آگاهی داشت. این دوگانگی نگاه و نگرش فاسار و آراء جان استوارت میل جذابیت و جامعیتی بخشیده است و باعث گردیده که هم موافقان لیبرالیسم و هم مخالفان آن اندیشه های او روی آورند و از آن سود جویند. آثار میل هنوز هم پس از گذشت بیش از 100 سال خواندنی و آموزنده است، اما در میان این آثار یک اثر جایگاهی خاص دارد. این اثر اتوبیوگرافی یا زندگی نامه خودنوشت است، اثری که به گفته هارولد لاسکی بزرگترین سند تاریخ فکری سده 19 به شمار می رود. گزارشی که او از آموزش و پرورش و سیر تحول فکری خود می دهد و سرشار از شور دانش طلبی و عدالت‌جویی و ایمان راسخ به خیر عمومی است، تأثیری ژرف بر خواننده می‌گذارد و با آن شکوه و عظمتی کم نظیر می‌بخشد تا بدانجا که احساس می‌کنید احترام به او جزی از احترامی است که انسانی برای خود قائل است. این شاهکار جاویدان اینک خوشبختانه تحت عنوان زندگی نامه خودنوشت جان استوارت میل با قلمه شیوا و رسای فریدون مجیدی به فارسی در آمده و به همت انتشارات مازیار در 288 صفحه منتشر شده است. شایسته است درباره این اثر مهم ماندگار به سخنان مترجم کتاب آقای فریدون مجیدی گوش فرادهید.
فریبرز مجیدی، شما اخیراً کتاب زندگی نامه خودنوشت جان استوارت میل رو به فارسی ترجمه کردین. ممکنه که درباره این کتاب و همینطور درباره نویسنده این کتاب توضیح مختصری برای ما بدین.
کتاب زندگی نامه استوارت میل، چون که از نامش پیداست، زندگی نامه خود استوارت میل در مورد تحولات فکری خودش نوشته. کتاب زندگی خصوصی و مسائل فردی رو کمتر در بر داره تا تحولات فکریش رو. نشون میده که از کودکی، یعنی از سن 3 سالگی، چطور در اثر کوشش پدرش جیمز میل تونست زبان یونانی، لاتینی رو یاد بگیره و از همون دوران خیلی خیلی کودکی با متن‌های مهم و معروف تاریخی، قصه های مهمی که در اون زمان رایج بودند آشنا بشید. جیمز میل پدر او بد گماشت تا از دوران کودکی از او یک فیلسوف بسازه و او در زندگی نامه خودش شرح میده که چطور از پدرش تعلیمات رو میگرفت و در راهپیمایی هایی که با پدرش میکرد اینها رو به او پس میداد و بعد از اینکه خواهر و برادران دیگری هم پیدا کرد او مسئولیت تعلیم مطالب فلسفی رو به اونها بر عهده گرفت. استوارت میل از جوانی مباحثی رو که با دوستانش مطرح میکرد در انجمن فلسفه لندن اینها رو به بحث میگذاشت. در مجلاتی به وستمینستر ریویو مقاله مینوشت و عقاید بنتام رو هم پذیرفته بود. بنتام استاد و دوست پدرش بود. مکتب فکری که بنتام بنا گذاشت اصالت رو به سود میده، معتقده که انسان در راه منافع خودشه که تلاش میکنه. البته معتقد بود که جامعه درست جامعه ایست که بتونه سود بیشتر افراد رو تامین کنه. اما استوارت میل در این نظریه بنتام تغییراتی داد، یعنی سود رو از جنبه کمی به جنبه کیفی تبدیل کرد. گفت هر سودی مناسب این نیست که برای جامعه تامین بشه، سودی که از برای کیفیت ارزش داشته باشه. بنابراین اگر مثلا برای همه افراد جامعه تامین بشه که زیاد بخورند، خب این سودی هست اما سود با ارزشی نیست. اما اگر برای همه افراد جامعه تامین بشه که تحصیلات مناسب بکنند، آزادی داشته باشند و این نیازهایشون در عوض بشه، نظر کیفی برای جامعه ارزشمنده. کتابی که چشم‌اندازها و عقاید او رو در زمینه آزادی بیان می‌کنه کتابی است به همین عنوان به نام درباره آزادی. چنان که خودش در کتابش می‌نویسه او در 21 سالگی گرفتار یک نوع افسردگی شد و دچار آشفتگی روحی، ولی خودش رو از این افسردگی و آشفتگی نجات داد با خوندن اشعار وزور. بعد اینجا نشون میده که چطور یک انسان که خودش فرهیخته و اندیشمند باشه برای درمان ناراحتی‌های روحی خودش به پا می‌گیره. ماجرای بزرگی که در زندگی استوارت میل روی داد ماجرای آشنایی او هست با هری تیلر که در سن نزدیک 50 سالگی با او ازدواج کرد و دختری که اون خانم داشت به نام هلن تیلر کسی بود که بعداً توانست کتاب رو فراهم کنه و این یادداشت‌های استوارت میل رو جمع‌آوری کنه. استوارت میل خودش رو مدیون هلن تیلر و هلن تیلر دخترش میدونه و بیشتر آثارش رو پر اظهار میکنه که با افکار و اندیشه‌های اونا نوشته. در مورد حقوق زنان مبارزه میکردند و کتاب انقیاد زنان نتیجه مبارزه‌ای هست که استوارت میل در حقیقت پیشوای اون بود و هلن تیلر هم در این راه پیشگام بود و در این کتاب نشون میده که چطور زنان خودشون رو از قید سنت‌ها و از قید اون قوانین دستپاگیر جامعه میتونن نجات بدن. البته استوارت میل علاوه بر عقاید فلسفی در زمینه منطق هم تحقیقات زیادی کرده. روش هایی که در تحقیقات علمی باید به کار برده بشه هم تحقیقاتی که او کرده و برای پی بردن به علل رویدادها و علل حوادث چند قاعده رو تدوین کرده که برای پژوهندگان علوم دقیق دانستن این قواعد کاملا ضروری است.
مجیدی، شما فکر میکنین که ترجمه این کتاب در ایران و برای خواننده ایرانی چه فایده یا چه تأثیری خواهد داشت؟
هر مطلبی دانستنش اهمیت داره و دانستنش بهتر ندانستنش. به خصوص زندگی نامه کسی که یک عمر در راه علم و آزادی تلاش کرده و به خصوص استوارت میل که از دوران خیلی کودکی و اوایل عمر در این راه افتاده. خوندن این کتاب به خصوص برای نوجوانان و جوانان الهام بخشه که ببینند چگونه این شود از امکانات و استعدادهای بالقوه‌ای که در وجود هر کس از آغاز عمر هست استفاده کرد. به خصوص برای مربیان ما که بدانند می توانند با زحمت و کوشش فراوان بچه ها رو استعدادش رو شکوفا بکنند و در راه علم و عمل اونها رو پیش ببرند. این کتاب البته برای دانستن و شناختن شخصیت ممتازی مثل استوارت میل حتما ضروری هست و بنابراین من این رو در چند سال پیش شروع کردم. البته گرفتار یک مقدار دستاندازهایی شد تا اینکه بالاخره بعد از مدت‌ها در تجمیناش تجمیزدر کردم و اخیراً این رو این به چاپ رسید.
مجیدی، شما فکر میکنین که اصولاً فیلسوف یا متفکری مثل استوارت میل برای جامعه امروز ایران، حالا علاوه بر زندگیش، اصولاً افکارش چه فایده‌ای داره، چه اهمیتی داره؟
افکار استوارت میل برای جامعه امروز ما شاید همه اجزایش مفید نباشه، ولی به هر حال بدید که ما سیر تاریخی رو طی میکنیم. در هر دورانی بنابر نیازهای اون دوران افکار و اندیشه‌ای پیدا میشه و یک مقدار مسائل اجتماعی هر دوره رو به کمک این افکار و اندیشه‌ها حل بکنیم. بعد از استوارت میل خب مکتب‌های فکری فراوانی پیدا شدند و شاید نیازهای جامعه ما رو میتونن اون افکار و اندیشه‌ها حل بکنند. ولی از نظر که برخلاف در سیر تاریخ میبایستی افکار و اندیشه‌های بزرگ رو شناخت، شخصیت بزرگ رو شناخت و از تلاش های اونها درس گرفت. مهمتر از همه این که استوارت میل میتونه یک چراغ راهنمایی برای جوانها و افراد فرهیخته‌ای باشه که راه مبارزه کردن و راه خدمت به جامعه رو میتونند دقیقا به مردم بیاموزن. بنابراین پیش از اون چه از افکار و اندیشه های استوارت میل و فیلسوفانی از این درس استفاده بکنیم، باید راه زندگی اونها رو بیاموزن.
فریبرز مجیدی، مترجم کتاب به تازگی انتشار یافته زندگی نامه خودنوشت جان استوارت میل در تهران، در گفتگو با نازی عظیما از رادیو آزادی. برنامه با کتاب در ایران از کامران فانی، کتابشناس در تهران، ما را به مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان میرساند. بکتاش خمسه‌پور.
کاخ سفید میگوید جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان در انتظار خروج کامل نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی است. آری فلیچر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت در این مسئله هر دو طرف دارای مسئولیتند. وی گفت اسرائیلی ها باید از مناطق فلسطینی خارج شوند و این کار را باید اکنون انجام دهند. سخنگوی کاخ سفید گفت رهبری فلسطینی و ممالک عربی باید با محکوم کردن تروریسم فضایی را برای صلح ایجاد کنند. پیشتر در روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا نیز خروج کامل و فوری نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی را خواستار شد. اتحادیه اروپا اعلام داشت خروج جنبی اسرائیل از مناطق فلسطینی به هیچ وجه کافی نبوده و خواستار آتش‌بس فوری جهت پایان خشونت در منطقه شد. نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه با خروج از قلقیلیه و تولکارم این دو شهر کرانه باختری را تحت محاصره قرار دادند. از سوی نبردها در بیت لحم، نابلس و جنین شهرهای دیگر کرانه باختری ادامه یافته است. در همین حال 13 سرباز اسرائیلی روز سه‌شنبه در جریان رشته انفجارهایی در اردوگاه پناهندگان جنین کشته شدند. گزارش می شود که درگیری ها در اردوگاه پناهندگان جنین تا کنون بیش از 100 فلسطینی و بالغ بر 20 سرباز اسرائیلی کشته شدند. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده در راستای سفرش به چند کشور خاورمیانه جهت گفتگو درباره بحران منطقه وارد قاهره پایتخت مصر شد. به گفته احمد ماهر وزیر خارجه مصر، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در دیدار با کولین پاول حمایت قاهره از یاسر عرفات را به عنوان رهبر قانونی مردم فلسطین ابراز داشته است. وزارت دفاع افغانستان چریکای گروه افراطی حزب اسلامی را مظنونین اصلی انفجار روز دوشنبه جهت به قتل رساندن ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع آن کشور معرفی کرد. کرام الدین رئیس ستاد ژنرال فهیم روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که ماموران تحقیق فکر می‌کنند بین انفجار روز دوشنبه در برابر کاروان حامل ژنرال فهیم و دستگیری اخیر 160 عضو حزب اسلامی ارتباطی وجود دارد. کرام الدین رئیس ستاد وزیر دفاع افغانستان میگوید و انگیزه های متعددی در پس انفجار روز دوشنبه میتوان زنین بود. وی در میان این انگیزه ها ضربه زدن به روند انتقالی سیاسی افغانستان و جلوگیری از بازگشت محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان را ذکر کرد. حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان روز سه‌شنبه از دلاوری اقلیت هزاره در پایداری برابر رژیم طالبان ستایش کرد. حامد کرزای در شهر بامیان، مرکز استان بامیان گفت دشواری‌هایی که هزاره‌های ستم دیده تحت طالبان متحمل شدند فراموش نخواهد شد. دیدار کرزای از بامیان در پی کشف سه گور دست جمعی در هفته گذشته در آن استان انجام می‌گیرد که به گفته روستاییان محلی انباشته از قربانیان طالبان بودند. معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران اعلام کرد در ایام نوروز میزان تصادفات رانندگی جاده‌های کشور 25% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا غفاری روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی گفت در ایام نوروز 141 نفر در تصادفات برون شهری در صحنه تصادف فوت کردند که از جمله دلایل این مرگ و میرها ضعف جدی امداد و درمان اولیه در محل تصادف بوده است. عربستان سعودی با استفاده از نفت به عنوان سلاح مخالفت کرد. دو روزنامه جداگانه سعودی، الحیات و سعودی گزت، روز سه‌شنبه به نقل از علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی نوشتند که عربستان سعودی نسبت به تضمین ثبات در بازار بین المللی نفت متعهد است. عراق روز دوشنبه در اعتراض به تهاجم اسرائیل علیه فلسطینیان صدور نفت خود را به مدت یک ماه قطع کرد. پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از ممالک اسلامی خواستار شده بود که در اعتراض به تهاجم علیه فلسطینیان صدور نفت خود را به مدت یک ماه قطع کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت در صورت همراهی و حمایت کشورهای دیگر ایران آماده قطع صادرات نفت خود است. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه اعلام کرد تعداد افرادی که در سال 2001 میلادی در جهان اعدام شدند بیش از دو برابر سال پیش از آن بوده است. عفو بین الملل، چین، جمهوری اسلامی در ایران، عربستان سعودی و ایالات متحده را مسئول 90% کل اعدام‌های دانسته شده در سال 2001 میلادی معرفی کرده است. پاکستان روز سه‌شنبه 30 آوریل را به عنوان تاریخ برگزاری همه‌پرسی در زمینه تمدید دوره زمامداری ژنرال پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان تعیین کرد. رادیوی دولتی پاکستان گفت که پرویز مشرف روز سه‌شنبه با ایراد سخنرانی در اجتماع بزرگی در شهر لاهور برنامه تبلیغاتی خود را برای این همه پرسی آغاز کرد. و به گفته مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی در ایران، سهام باشگاه پرسپولیس تهران به مردم واگذار می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عیسی اسحاقی روز سه‌شنبه گفت که مسئولان قصد دارند پس از واگذاری سهام پرسپولیس، سهام دیگر باشگاه‌های دولتی را نیز در بازار بورس عرضه کنند و از این طریق راهی عملی برای اداره آنها توسط مردم پیدا کنند. به افزود در این زمینه گفتگوهایی نیز با مسئولان باشگاه استقلال تهران به عمل آمده است.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرها به پایان ساعت سوم برنامه می رسیم. همراه با همکارانم در این ساعت نازی عظیما، بکتاش خمسه‌پور خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
خوشی دارد شو